ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه فرانسه امید دارد ایران برنامه‌های غنی‌سازی را متوقف کند. ایران صدور نفت به قیمت بشکه 780 دلار را مطلوب می‌داند. و روزنامه‌های مصری خواستار پیگرد قانونی رهبر حزب الله لبنان به اتهام جنایات جنگی شدند. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت یک شنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 23 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 12 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا دوشنبه در تهران کمی بهتر خواهد بود، ابری و رگبارهای پراکنده، و در این حال ساعتی هم شاهد حضور خورشید خانم خواهیم بود که نور مهر رو بر زندگی میتاباند و دمای هوا رو از 1 به 9 درجه میرسونه. در 29 دقیقه آینده مثل همیشه گزارش های همکارانم رو خواهید شنید، اما ابتدا مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. با درود به شما خانم گرجی.
شب بخیر. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی درخواست‌های بین‌المللی برای متوقف کردن برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی همچنین با اشاره به سوالات مطرح شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت چرا دوستان ایرانی ما به این سوال‌ها جواب نمی‌دهند. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت این سوالات برای برطرف شدن ابهامات موجود درباره برنامه هسته‌ای ایران است و پاسخ به این سوالات مهم است. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید قدرت‌های جهان باید جمهوری اسلامی را به عنوان یک قدرت هسته‌ای بپذیرند. وزیر نفت ایران میگوید اگر بهای نفت در هر بشکه به 75 تا 80 دلار برسد، بهترین حالت برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. وبسایت رسمی تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به نقل از غلامرضا نوذری همچنین نوشت که کشورهای صادرکننده نفت اوپک میتوانند نقشی کلیدی در جلوگیری از سقوط بهای نفت در آینده داشته باشند. بهای نفت در تابستان گذشته تا مرز 147 دلار نیز رسید، اما امسال نفت اوپک بین 40 تا 50 دلار در هر بشکه در نوسان است. از زمان افت ناگهانی قیمت نفت، اوپک تولید روزانه خود را تا مرز 3,036,000 بشکه کاهش داده است. شماری از روزنامه‌های دولتی مصر در شماره روز یکشنبه خود خواستار پیگرد قانونی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به اتهام جنایت جنگی شدند. این روزنامه‌ها با اشاره به سخنان آقای نصرالله درباره استفاده اعضای حزب الله از خاک مصر برای کمک به حماس نوشتند رهبر حزب الله باید طبق قوانین مصر یا قوانین بین‌المللی تحت پیگرد قرار بگیرد. بنابر حکم دادگاه قانون اساسی مولداوی، آرای انتخابات پارلمانی این کشور بازشماری می شود. حزب کمونیست به رهبری ولادیمیر وورونین در شمارش نخست به عنوان حزب پیروز معرفی شده بود، اما احزاب مخالف در این کشور می گویند در انتخابات پارلمانی تعلب شده. به همین دلیل آنها اعتراضاتی را در این کشور سازماندهی کردند. امروز بار دیگر هزاران نفر در پایتخت مولداوی در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی تظاهرات کردند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. وزیر خارجه روسیه می گوید بر سر برنامه هسته‌ای ایران با واشنگتن معامله نخواهد کرد تا چند دقیقه دیگر. وزیر خارجه آلمان از ایران خواسته از فرصتی که توسط باراک اوباما ایجاد شده برای گشودن راهی تازه در مناسبات خود استفاده کند. اما آیا تهران به این خواسته پاسخ مثبت می‌دهد؟ در بارز اعتراض‌ها و اعتصابات قضای دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل هم با یک فعال دانشجویی گفتگو خواهیم کرد. گزارشی هم خواهیم داشت درباره میزان واردات گندم از آمریکا به ایران. جمع‌آوری گشت‌ها یکی از برنامه‌های میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی اعلام شده، اما آیا بر اساس قوانین او می‌تواند چنین تصمیمی را به اجرا درآورد؟ و درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان هم گزارشی خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران با واشنگتن معامله نخواهد کرد. این در حالی است که سرگئی لاوروف گفت روابط مسکو و واشنگتن در شرایط کنونی و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در مسیری درست قرار گرفته است. پیشتر برخی رسانه‌های غربی گزارش داده بودند که روسیه با آمریکا به توافق رسیده تا در ازای توقف برنامه ساخت سامانه موشکی ایالات متحده در اروپای شرقی، روسیه نیز جمهوری اسلامی را در برنامه‌های اتمی‌اش کمک نکند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه این موضوع را تکذیب کرده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرزاد پدرام.
سرگئی لاوروف در اظهار نظری گفت از اینکه مناسبات مسکو و دولت جدید واشنگتن رو به توسعه است خرسند است. او گفت برای مدت مدیدی اعتماد بین روسیه و آمریکا دستخوش چالش هایی شد و زمان میبرد که بازسازی شود، اما دو کشور همکنون در مسیری درست قرار گرفتند. به گزارش اسوسییتد پرس، روابط روسیه و آمریکا در زمان جورج بوش رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به پایین‌ترین سطح خود پس از دوران جنگ سرد رسیده بود. این تیرگی روابط بیشتر بر سر اختلافاتی از جمله نارضایتی‌های روسیه بر سر نصب سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا بوده است. مقام‌های روس امیدوارند که اوباما طرح دولت پیشین کاخ سفید مبنی بر استقرار سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک را کنار بگذارد. رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده تا کنون در این مورد که چگونه طرح سامانه موشکی در شرق اروپا را پیش خواهد برد اشاره‌ای نکرد، اما آنگونه که جو بایدن معاونش گفته است این سامانه باید از نظر هزینه کارآمد و قابل اثبات باشد. باراک اوباما ماه گذشته گفت که در صحبتی که با مقام‌های کرملین داشته به آنها گفته است که چشم پوشی ایران از به گفته او دستیابی به سلاح هسته‌ای نیاز آمریکا را در عملی کردن طرح سپر موشکی در شرق اروپا کاهش خواهد داد. در واکنش به این سخنان دیمیتری مدودیف نیز گفته بود که مسکو با واشنگتن در زمینه برخورد با بن‌بست هسته‌ای تهران همکاری خواهد کرد، اما رئیس جمهوری روسیه هر گونه معامله‌ای را بر سر طرح سپر موشکی و مسئله ایران رد کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که هدف از ایجاد یک سپر دفاع ضد موشکی در شرق اروپا تهدیداتی ناشی از برنامه موشکی و اتمی ایران است، اما روسیه این سیستم را تهدیدی برای خود می‌داند و با استقرار آن در شرق اروپا مخالف است. در همین حال مدودیف و اوباما در بیانیه مشترکی پس از دیدار لندن اعلام کردند که ایران باید اعتماد بین‌المللی را در مورد صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش جلب کند. سخنانی که به نوشته اسوسییتد پرس نشان از آن دارد که کرملین نیز تا اندازه‌ای در کنار ایالات متحده نگران آن است که تهران در صدد ساخت سلاح اتمی باشد، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. ایران می‌گوید هدف از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً تولید انرژی است. به نوشته اسوسییتد پرس در حالی که مسکو می‌گوید که نباید به تهران اجازه داد تا سلاح اتمی بسازد، همچنین به گزارش این خبرگزاری محتاط بوده که ایران را که از عمده‌ترین شرکای تجاری روسیه است از دست ندهد. روسیه در حال ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر است. روسیه همچنین تأمین کننده تسلیحاتی نظامی برای ایران است و به کمک تهران در امور دریای خزر و سایر مسائل منطقه‌ای نیاز دارد.
گزارش مهرزاد پدرام را می‌شنیدیم. در گزارشی که در صفحه اینترنتی وزارت خارجه آلمان آمده، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه این کشور از ایران خواسته است از فرصت مناسبی که از سوی پرزیدنت اوباما برای گشودن راهی تازه و نوین در مناسبات کشورش با ایران فراهم شده بهره گیرد و به گفته وی دست از تحریکات بیجا و بیمورد بردارد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکار ما از آلمان شهرام میریان.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان که از همان آغاز علنی شدن رویکرد تازه دولت باراک اوباما در قبال ایران از این راه و روش جانبداری کامل به عمل آورده، تصمیم تازه دولت آمریکا مبنی بر شرکت مستقیم در مذاکرات آتی کشورهای موسوم به 5+1 با ایران را به عنوان جدی بودن تلاش‌های نوین آمریکا در قبال ایران قلمداد کرده و از دستگاه رهبری ایران خواسته است از این شانس و بخت که پیام‌آور گشودن راهی نوین پس از سال‌ها سردی روابط است بهره گیرد. وزیر خارجه آلمان در ادامه ایران را فراخوانده است که به جای تحریکات بیجا و بیمورد گام‌های مؤثر و سازنده برای برقراری اعتماد متقابل بردارد. در این گزارش که بر صفحه اینترنتی وزارت خارجه آلمان نشسته، اشتاینمایر توضیح نداده که مقصود از تحریکات بیجا و غیر ضروری از سوی ایران چیست، ولی در روزنامه‌ها حدس و گمان‌ها بر این محور دور می‌زند که مقصود وزیر خارجه آلمان از تحریکات بیجا می‌تواند گشایش کارخانه تولید سوخت هسته‌ای در اصفهان باشد. سوای این، وزیر خارجه آلمان در تازه‌ترین گفتگوی خود با هفته‌نامه دیتسایت هم به پیشنهاد پرزیدنت اوباما در مورد جهانی بدون جنگ‌افزارهای اتمی پرداخته و گفته است باراک اوباما به خوبی می‌داند تا چه اندازه سخت خواهد بود که ایران را در پیوند با مسئله اتمی‌اش به سوی نرمش سوق دهد. با این حال اما دستیابی به چنین هدفی زمانی آسان‌تر خواهد شد که کشورهای قدرتمند اتمی جهان خود دست به خلع سلاح زنند. پیش از این هم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از آمادگی کشورش برای حل مسائل جهانی سخن گفته بود و با اشاره به مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران مجهز و مسلح شدن ایران به جنگ‌افزارهای اتمی را با قاطعیت رد کرد و از اینکه پرزیدنت اوباما آغازی نوین در مناسبات کشورش با ایران گشوده ابراز خرسندی فراوان کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 21:12.45 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در ایران در پیوند با رویدادهای اخیر دانشگاه صنعتی بابل و احضار 10 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی، 800 تن از دانشجویان این دانشگاه از روز شنبه دیروز دست به تحسن و اعتصاب قضا زدند. برای ابراز همبستگی با دانشجویانی که در اعتصاب قضا هستند، روز یکشنبه دانشجویان متحسن با خودداری از صرف نهار به طور نمادین از آنها پشتیبانی کردند. همکار امیرعلی حسینی در گفتگویی با علی تقی‌پور، دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشجویان و از اعضای طیف علامه دفتر تحکیم وحدت، ابتدا دلایل و چگونگی این تحسن و اعتصاب قضا را از او میپرسد. علی تقی‌پور:
دلت این تحصان این بود که بعد از برنامه 16 آذری که ما در دانشگاه برگزار کردیم، فشارهای بسیار زیادی از هم از نهادهای بیرون دانشگاه و هم از نهادهای داخلی دانشگاه مثل کمیته انضباطی و هیئت رئیسه دانشگاه به دانشجویان اومد. 17 حکم انضباطی صادر شد علیه دانشجویان. پندر به انجمن اسلامی برای بار دوم در 2 سال اخیر پلمب شد. بسیار دانشجویان تحریک شدن. خانواده ای که از دانشجویان به اداره اطلاعات احضار شد و به خانواده دانشجویان متحسن دانشگاه تماس گرفت و تهدید کرد که اونها را دانشگاه اخراج میکنه. ما چندین ماه با دانشگاه مذاکره کردیم ولی دانشگاه به ما جواب مثبتی نداد و 17 حکم صادر کرد. 5 حکمش تعلیق بود. از طرفی هم در تهران در دانشگاه پلی‌تکنیک هم که در جریان هستید، 9 دانشجو در زندان هستند و به طیف علامه دفتر تحکیم هم حملات زیاد شد در ایام عید از اعضای شورای مرکزیشون بازداشت شدن. هفته پیش معاونت فرهنگ دانشجویی دانشگاه آقای دکتر امینی راد رسما به ما اعلام کردن که سیاست ابلاغ شده در وزارت علوم برای اونها این هستش که با طیف علامه دفتر تحکیم وحدت و انجمن‌های اسلامی زیرمجموعه اونها برخورد بکنند. ما بهشون گفتیم که سیاست خودشون رو باید عوض کنن، ولی ایشون گفتن ما مأموریم و معذور. ما بهشون پیغام دادیم که یا این سیاست تغییر بکنه، احکام انضباطی برگرده، دفتر دانشگاه تغییر بکنه و خودش رو از این مجموعه وزارت علوم که میخواهد این رفتار با دانشجویان داشته باشه، این رفتار سرکوبگرانش دست بکشه. ولی ایشون قبول نکردن. ما همونجا بهشون اعلام کردیم که هفته آینده اعتراض میکنیم به این سیاست و بیانیه‌ای دادیم در سایت‌های مختلف که ما همچنان عضو دفتر تحکیم وحدت هستیم، چون ایشون خواستان بودن که ما بیانیه بدیم و اعلام کنیم که عضو دفتر تحکیم وحدت از این به بعد نیستیم.
آقای تقی‌پور، از اونجایی که یکی از این 4 دانشجوی احضار شده خود شما هستید، پس از این احضار آیا شما تحت نظر هستید، تهدید شدید؟
ما چندین بار تهدید شدیم، هم از معاونت فرهنگی دانشجوی دانشگاه که ما خواستار استعفایشون هستیم به علت صحبت‌های هفته پیششون و سیاستی که دارن، و همچنین از دانشجویان وابسته به تاد، همچنین از بسیج دانشجویی. ما بیانیه‌های مختلفی تا 2 روز اخیر 2 بیانیه داده بسیج و تهدید کرده و اعلام کرده که ما در حال شانتاژ‌های کاذب و مخدعی هستیم که هدفش انتخابات 22 خرداد و شخص احمدی نژاد رو هدف گرفته. و از طرفی هم امروز در درگیری‌هایی که صورت گرفته و در تجمع روز دوم دانشجویان، نماینده نهاد رهبری رو در دانشگاه بعد نماز محاصره کردند و شعار دادن که نشر من الله و فتح غریب، چیزی نمانده تا طلوع سفید، و ایشون در جواب برگشتن گفتن که ما همه شما رو سرکوب میکنیم.
گذشته از تحسن و اعتصاب قضا، شعارهایی که روز شنبه داده شد خواهید داد؟
بله، امروز به مراتب تجمع وسیع‌تر بود. امروز کلیه دانشجویان اعتصاب قضا کردن، بیش از 800 نفر اعتصاب قضا کردن، غذاشون رو اهدا کردن به بهزیستی، سینه‌هاشون رو تو دانشگاه چیدن و همونطور که گفتم هم به دفتر معاونت فرهنگی رفتن، در اونجا تحسن کردن، خواستار استعفایشون شدن، راهپیمایی کردن. همون شعارهایی که دیروز داده شد امروز هم داده شد. هم رئیس دانشگاه و هم نماینده نهاد محاصره کردن دانشجویان رو. و جالب‌تر اینه که در انتهای این اتفاقات نیروی انتظامی وارد دانشگاه شد که تا عصبانیت دانشجویان دید فوراً از دانشگاه خارج شد.
از اونجایی که هدف شما فقط درخواست کاهش فشارها بر دانشجویان کشور هست، برای اینکه به شما این اتهام رو نزنن که قصد شورش دارید و اخلال میکنید، چه اقدامی خواهید کرد در کنار تحسن و اعتصاب قضا؟
ما هدفمون فقط اعتراض به حقوق ضایع شده دانشجویان کشور، هم دانشجویان پلی‌تکنیک، هم دانشجوهای خودمون و همه اعضای انجمن اسلامی های طیف علامه که واقعا در چند ماه اخیر مورد برخورد شدن.
در چه صورتی شما به تحسن و اعتصاب قضاتون پایان خواهید داد؟
ما یه سری خواسته های مشخص داریم. اولی که معاونت فرهنگی که هفته پیش رسما اعلام کردن سیاست ما سرکوبه و ما سیاست ابلاغی وزارت علوم رو اجرا می‌خوایم باید استعفا بدن و احکام انضباطی برگرده. دانشگاه باید تعهد بده دست سیاست‌های سرکوبگرانه برخواهد داشت. پلمپ دفتر انجمن اسلامی رو باز می‌کنه، در صورتی که باز نکنه ما فردا این پلمپ رو می‌شکنیم. و همچنین ما یکی از اهدافمون حمایت از بچه‌های امیرکبیر بود. شعارهای دیروزمون هم این بود که زندانی سیاسی باید آزاد گردد و بیانیه‌مون هم اعلام کردیم.
علی تقی‌پور، یکی از دانشجویان فعال دانشگاه صنعتی بابل، با همکارم میرعلی حسینی گفتگو می‌کرد. همچنان در ایران خبرگزاری مهر گزارش داد که ایران در سال 1387 خورشیدی بیش از 900 هزار تن از ایالات متحده آمریکا گندم وارد کرده است. بر پایه این گزارش، آمار ترخیص گندم وارداتی از گمرکات نشان می‌دهد که در سال گذشته ایران در مجموع حدود 6 میلیون تن گندم از 15 کشور دنیا وارد کرده و آمریکا سومین کشوری است که ایران از آن گندم خریده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبر خرید گندم از آمریکا توسط ایران برای نخستین بار از سوی روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در سال گذشته اعلام شد. این روزنامه نوشت که ایران نزدیک به 1 میلیون تن به آمریکا سفارش خرید گندم داده است. بر اساس آمار منتشر شده، ایران در سال گذشته حدود 6 میلیون تن گندم از 15 کشور دنیا وارد کرد. این آمار نشان می‌دهد که کشورهای سوئیس، کانادا و آمریکا در رده نخست کشورهایی هستند که در سال گذشته به ایران گندم صادر کردند. آلمان، روسیه، فرانسه، قزاقستان، اتریش، آرژانتین، استرالیا و امارات متحده عربی نیز جزو کشورهای صادرکننده گندم به ایران بودند. ضمن آنکه بریتانیا، لبنان، ازبکستان و ترکیه نیز در زمره کشورهایی بودند که ایران از آنها در سال گذشته گندم خریداری کرده است. بر پایه گزارش‌ها دولت ایران قصد دارد در سال جاری واردات گندم از کشورهای خارجی را افزایش دهد، به طوری که بر اساس مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار واردات، خریداری گندم در سال جاری به 7 میلیون تن خواهد رسید که نسبت به سال گذشته 2 میلیون تن افزایش نشان می‌دهد. دولت ایران در حالی از افزایش واردات گندم در سال جاری خبر داده است که این کشور در سال 1383 خورشیدی توانسته بود در این محصول به خودکفایی برسد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران 2 سال پیش ابراز امیدواری کرده بود که ایران بتواند سالانه تا 10 میلیون تن از گندم خود را صادر کند. افزایش واردات گندم پس از آن انجام می‌گیرد که محمد اسکندری وزیر جهاد کشاورزی گفت به دلیل خشکسالی و سرمازدگی در سال 1387 حدود 1,360,000 هکتار از زمین‌هایی که گندم در آنها کشت می‌شد از بین رفته است. با این همه افزایش واردات گندم همراه با واردات محصولات کشاورزی مورد انتقاد مخالفان دولت قرار گرفته که معتقدند سیاست‌های دولت موجب بروز وضعیت بحرانی برای کشاورزی ایران شده است.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدیم درباره کشورهایی که به ایران گندم صادر می‌کنند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران سردار مهدی محمدی فرد معاون پارلمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری فارس می‌گوید برخی عادت دارند هر طرح و برنامه را سیاه ببینند و طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیز از این نگرش مصون نمانده است. خبرگزاری فارس که این گفتگو را منتشر کرده، آن را واکنش به برخی اظهار نظرها در خصوص طرح ارتقای امنیت اجتماعی می‌نامد. پیشتر میرحسین موسوی نامزد انتخابات دور آینده ریاست جمهوری گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات گشت‌های ارشاد را جمع خواهد کرد. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در همین زمینه.
هنوز یک هفته از گفته‌های میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر در نظام جمهوری اسلامی و نامزد انتخابات دور آینده رئیس جمهوری نمی‌گذرد که نیروی انتظامی به بخشی از سخنان او واکنش نشان می‌دهد. میرحسین موسوی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در جریان پیکارهای انتخاباتیش بر این نکته انگشت گذاشت که پروژه امنیت اجتماعی اثرات سوء دارد و تأمین کننده اهداف نظام نیست. آخرین نخست وزیر همچنین یادآور شد بخشی از برخوردها اساساً موضوعیت ندارد و با سوء نیت انجام می شود. میرحسین موسوی در پایان این بخش از سخنانش با اشاره به گشت‌های موسوم به گشت ارشاد گفت من این گشت‌ها را جمع خواهم کرد. اینک پس از گذشت نزدیک به یک هفته از آن سخنان، مهدی محمد فرد معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی به خبرگزاری فارس میگوید اگر دستگاه‌های فرهنگی در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، پلیس منتظر نمی‌ماند تا آنها همچنان نسخه نویسی کنند. اما به نظر می‌رسد موضوع گشت‌های ارشاد رفته رفته به یک موضوع داغ در پیکارهای انتخاباتی بدل می‌شود. روز یک شنبه مهدی کروبی که برای ایراد سخنرانی به زنجان و به دانشگاه این شهر رفته بود به پرسش یکی از دختران دانشجو درباره گشت‌های ارشاد و موضع مهدی کروبی چنین پاسخ داد من اگر رئیس جمهور شوم خود گشت ارشاد برنامه‌هایش را متوقف خواهد کرد. از سوی دیگر محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی محمد خاتمی در دوره دوم دولت اصلاحات 2 روز پیش از آن که مهدی کروبی او را به عنوان مشاور فرهنگی خود معرفی کند در وبسایت شخصیش نوشت از آقایان مهندس موسوی و کروبی انتظار می رود چیزی را وعده دهند که بتوانند اجرا کنند. من نمی‌دانم رئیس جمهور با چه مکانیزمی می‌تواند جلو تصمیم نیروی انتظامی را که در اختیارش نیست بگیرد.
پس از گزارش علیرضا کرمانی درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران به افغانستان می‌رویم که مسائل انتخاباتیش در واقع از نوع دیگری است. یک هیئت آمریکایی از سنای آمریکا در یک کنفرانس مشترک خبری با 3 تن از کاندیداهای مطرح انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهان برگزاری شفاف و عادلانه این انتخابات شد. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
با تشدید آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، یک هیئت کنگره آمریکا نیز که از کابل دیدار می‌کند، امروز خواستار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور شد. این هیئت امروز با 3 تن از کاندیدای احتمالی مطرح در ریاست جمهوری افغانستان دیدار کرده و در یک کنفرانس مشترک خبری گفت که جامعه بین‌المللی به ویژه نیروهای ناتو و آمریکا از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به شدت نظارت خواهد کرد. سناتور میچ مک‌کونل، رهبر جمهوری خواهان در سنای آمریکا و مسئول هیئت، انتخابات دوم ریاست جمهوری در افغانستان را برای جامعه بین‌المللی و مردم این کشور با اهمیت خواند. در 6 سال گذشته ناتو حضور گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف در افغانستان داشته است. کشورهای زیاده هستند که به افغانستان دموکراتیک که پس از سرنگونی رژیم طالبان ایجاد شده کمک می‌کنند. پس امیدواری و خواسته جامعه بین‌المللی برگزاری شفاف انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است. این هیئت سنای آمریکا با دکتر عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی و انوارالحق احدی، چهره‌های شاخص برای احراز مقام ریاست جمهوری در افغانستان، دیدار و گفتگو کرده است. در کنفرانس مشترک خبری این 3 کاندیدای احتمالی با این هیئت آمریکایی، انوارالحق احدی کاندیدای حزب افغان ملت، خواستار برگزاری انتخابات عادلانه در افغانستان شد و گفت که نباید کاندیدای مشخص از امکانات حکومتی برای تبلیغ و جلب حمایت خود استفاده کند. آقای احدی احتمال ائتلاف این 3 کاندیدای قدرتمند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را رد نکرد.
چیزی که مشترک است بین ما، فکر میکنم اکثریت ما ریفورم سیستم موجوده را میخوایم، ریفورم بهتری در حکومت میخوایم. ما هم ارزومندی مجلس دکتر صبغانی و مسئول دکتر صاحب عبدالله هم است و این یک نقطه مشترک بین ما ایجاد کرده. ولی به من قسم پیشتر گفتم کاش که ما راستی یعنی یک کاندید واحد میداشتم، تابل نداریم.
بسیار از کاندیداهای انتخابات و نهادهای مدنی در افغانستان پیش از این نسبت به احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ابراز نگرانی کردند. بیشتر این نگرانی ها از جانب حامد کرزی، رئیس جمهور فعلی افغانستان است که وی همچنان به عنوان یک از کاندیداهای جدی مطرح می باشد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ساعت 21:26:45 است و اینک فرصت مناسبی است تا به اظهار نظر چند شنونده از ایران گوش کنیم درباره برنامه هسته‌ای.
با سلام به آقای اوباما میگوییم مگه انرژی هسته‌ای در انحصار شما چند تا کشور غربیه که با شرط و شروط بازرسی دقیق بر تأسیسات هسته‌ای ایران رو محق بر داشتن انرژی هسته‌ای میدونیم؟ ما آزادیم که به بشریت خدمت کنیم و هیچ قدرتی نمیتونه جلوی انرژی صلح‌آمیز ما رو بگیره. با تشکر، میرزا هستم از گلپایگان.
با سلام، من شهرام هستم از تهران زنگ میزنم. در پاسخ به دوستمون که از گلپایگان زنگ زده بودن در رابطه با انرژی اتمی، میخواستم عرض کنم که از سایه که شما نظرتون رو میدین، دوست من از گلپایگان، باید بدونید که کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل قطر یا بحرین قراردادهایی با کشورهای اروپایی بستند و کمتر از 2 سال به این انرژی دست پیدا میکنن، در صورتی که ما سال هاست که داریم این کار انجام میدیم و موفق نشدیم هنوز. در طی این سالها میتونستیم 8 یا 9 یا 10 تا پالایشگاه بسازیم که بتونیم از این نفت بهترین بهره برداری رو بکنیم و مجبور نباشیم بنزین و با قیمت گزاف بخریم و مشکلاتی از این قبیل.
این آقای اوباما و وزیر امور خارجه آلمان بگویید که ما یک قدرت اتمی جهان هستیم. جهان در حال چند قطبی است. باز هم دنبال حرفهای بوش را کنار بگذارید. بیایید مذاکره کنید و اگر نیایید ایران دیگر مذاکره نمی کند. ایران هم مثل روسیه یک کشور اتمی است و پیشرفت کرده است. الان هم یک کشور قوی است و ما همون حرف امام خمینی را قبول. نون تنین خود را میخوریم و روی پای خود نیستیم. تحریم هم هیچ رایی را به جا نخواهد برد. بیایید مذاکره کنید. گفتگو، صلح، آشتی. خدافظ.
با سلام، مشکلات ملت ایران حل شده، فقط مونده انرژی هسته‌ای. یدالله حیدری از مکی‌آباد سیرجان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420
21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید، بله منظورم شماست، درباره مسائل مورد توجهتون و همچنین گزارش هایی که شنیدید اظهار نظر کنید و به ما تلفن بزنید و پیام بگذارید. من حسین قویمی از همراهیتون سپاسگزارم و برای شما تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.